کتابخونه نیمه شبه.
با اجرای محمد حسین امیدی، با حضور سعید اسلامزاده، کاری از خدا فلاح.
شاید تعجب کنید من هدا فلاح به جای محمد حسین امیدی در خدمت شما هستم و اینجا کتابخانه نیمه شبه. تا حالا شده از این که یکی تو خونتون خیلی بهتون میگه این کارو بکن یا این کارو نکن خسته بشین؟ تا حالا شده دلتون بخواد سر بذاریم به بیابون؟ یا اصلا بیابون که نه، بریم بالای درخت زندگی کنیم. کوزیمای قصه ما هم یه روز مثل هزار بار دیگه که با پدرش بحثش شده بود رفت بالای درخت، اما دیگه پایین نیومد. آخر عمر بالای درختا موند و شد پادشاه درختا. خب اینم یه راه حلیه، به شرط این که آدم اصلا یادش بمونه برای چی رفته بالای درخت. برای شما چی؟ پیش اومده اونقدر از دست کسی خسته بشین که بخواین راهتون ازش جدا کنین؟ کتابی که امروز در کتابخانه نیمه شب به اون خواهیم پرداخت، بارون درختنشین، اثر ایتالو کالوینو، و ما در خدمت آقای اسلامزاده هستیم طبق معمول. سلام.
به نام خدا. سلام، خیلی خوشحالم که درباره یکی از به نظرم بهترین آثار ادبی قرن بیستم میخوایم صحبت بکنیم. یک اثر درخشان و شگفت‌انگیز از نویسنده بزرگ ایتالیایی ایتالو کالوینو که در ایران از قضا فکر میکنم همه کاراش ترجمه شده، دیگه چیزی نمونده که ترجمه نشده باشه از کالوینو، از اون کار بسیار بسیار فوق‌العاده شبیه شب‌های زمستان، مسافری، مورچه آرژانتینی و همین سگانه نیاکان ما که بارون درختنشین دومین بخششه، یکی شوالیه ناموجود و اون یکی هم که چیه شق شده بود، این کنت شق شده، دو تیکه شده، شق شده، که اینها یه سگانه به نام نیاکان ما که این بارون درختنشین دومیشه. ولی این بارون درختنشین یه کار شگفت انگیزه،
از بقیهشون خیلی شگفت انگیز تر، از همون ابتدا هم
این دومین بار بود اینو میخوندم. اولین بار که بارون درختنشین، خیلی دیر من رمان رو خوندم متاسفانه، یه حدود 5-6 سال پیش یه فرصت 20 روزه‌ای برای من پیش اومد که هیچ کار دیگه‌ای نداشتم غیر از کتاب خوندن، یعنی از صبح تا شب اونقدر بیکار بودم که توی مدت 5 روز من 5 تا رمان خوندم، 5 تا رمان خیلی بلند و مطول و همراه 3-4 تا کتاب تحقیقی، و این اونجا جایی که بودم کتابخونه داشت و ازش استفاده کردم و حیرت کردم و هی به خودم میگفتم تو چرا نخونده تو تمام این سال ها این کتاب رو.
از همون انتخاب ابتدایی کوزیمو شگفت انگیز
اصلا فوق العاده است. یه کار رو در باره صحبت میکنیم که چه شگفتی هایی رو پیش روی مخاطب میاره، حتی اون دو تا کار دیگه هم ارتباط پیدا میکنه تا حدی، و حتی ارتباطی که با اسطوره های خودمون پیدا میکنه به ویژه با جمشید. و این دفعه که خوندم، حالا تازه نکات که غیر از حیرت باید دستم بیاد دستم اومد که یه ذره به چشم خریدار حالا بهش نگاه کردم و باش سرکله زدم، دیدم که هنوز هم اون حیرت رو داره و جذابیت رو، و حالا عمیق‌تر میشه بهش در دفعه دوم نگاه کرد و دربارش صحبت کنیم.
چقدر خوب که شما الان از مرحله حیرت در اومدین. شما هنوز تو مرحله حیرتین الان شما که در موردش با ما صحبت کنین، فکر میکنم
چون یه بار خوندین
بله خب. همون وقتی اولین بار میخونید اون حیرته میمونین. آره. واقعا
این کار، این اتفاق تو خیلی از رمان ها میفته، و کسی که همیشه این حیرت رو برای من داره بعد از هر بار خوندن برخسه. که برخس به نظر من یه جایگاهی داره که کالوینا و دیگران یه جورایی به گرد پاشم نمیرستن، ولی کالوینا بسیار نویسنده بزرگیه، بسیار نویسنده ارزشمندیه، و چقدر خوبه که در ایران مترجمان خوبی مثل زنده یاد مهدی صحابی ترجمه کرده از کالوینا، و همین باعث میشه که ما با خیال راحت متن رو بخونیم.
خیلی ممنون. یک آیتمی خانم سیاره پیما از شنونده‌های خوبمون آماده کردن تا کمی بیشتر با بارون درخت نشین اثر ایتالو کالوینو آشنا بشین.
سلام به شنوندگان برنامه کتابخانه نیمه شب. معرفی کتاب باران درخت نشین، نویسنده ایتالو کالوینو، مترجم مهدی صحابی، انتشارات نگاه، گوینده سیاره پیما. بارون درخت نشین بی تردید یکی از شاهکارهای مهم ادبیات جهان و از برترین آثار ایتالو کالوینو، نویسنده بزرگ ایتالیایی است. کالوینو به خاطر تخیل نیرومند و توجه نزدیک به واقعیت و تاریخ شهرت است. نگرش مشتکافانه، واقعیت و طنز و افسانه پردازی و تخیل شاعرانه همه به یک حد در اوست. بخشی از رمان بارون درخت نشین رو با هم بشنویم. راه پرپیچ خم بالای شاخه های زیتون برای کوزیما راهی راحت و یک نواخت بود. زیتون درخت میهمان نوازی است که گرچه تنه زبر و خشنی دارد، برای کسی که روی شاخه های آن بنشیند یا بگذرد خوشایند است. در عوض شاخه های ستبر آن اندک است و انواع گوناگونی ندارد. انجیر درختی است که باید همواره مواظب شاخه هایش باشی که مبادا بشکند، اما تا بخواهی جا برای گشت و گذار دارد. کوزیما زیر تاقی برگ های انجیر می نشست، گذر خورشید را از لای مویرگ های برگ تماشا می کند. میوه های سبز و گرد را می دید که اندک اندک دروش می شد. بوی شیری را که از دم میوه به درونش سرازیر بود می شد. انجیر درختی است که با آدم یکی می شود، شیرش و وزوز زنبورهایش با جان آدم می آمیزد. چیزی نمی گذشت که کوزیما خود را نیز انجیر حس می کرد، دست پاچه می شد و می رفت. کوزیما از گشتن میان شاخ برگهای موج در موج بلوط خوشش می آمد. تنه شیار شیار آن را دوست داشت و هر بار که از چیزی نگران بود با نوک انگشتانش ورقه های پوک تنه آن را میکند. از این کار قصد بدی نداشت، پنداری میخواست در کار همیشگی نوسازی تنه به درخت کمک کند. به همین گونه پوسته های سفید چنار را میکند و لایه های کهنه طلای پوسیدی زیر آنها را آشکار میکند. تنه نارون را نیز دوست میداشت، تنه خمیدهی که از هر گیری آن ترکه های نرمی با انبوه برگ های دندانه دندانه و میوه های خشک کاغذین بیرون می زند. اما رفت آمد بر فراز نارون کار ساده ای نیست. شاخه هایش آنچنان نازک و در هم پیچیده است که راهی برای گذر نمیگذارم. این رمان بسیار زیبا رو بخونی و با دیگران به اشتراک بذاری. زندگیتون سرشار از عشق.
همراه شما هستیم در باغ کتاب تهران هر سه شنبه ساعت 17:30 و در غیاب محمد حسین امیدی من در خدمت شما هستم همراه با آقای اسلامزاده و داریم درباره کتاب بارون درختنشین اثر ایتالو کالوینو صحبت میکنیم. آقای اسلامزاده، از این بخش جذابی که در حالی که آیتم داشت پخش میشد برای من گفتیم برای شنونده هم بگیم.
کدومشو
خوب بود؟
خدمت شما عرض کنم که ما با یه رمان قطعاً سیاسی اجتماعی سر و کار داریم، یعنی یک طنز سیاسی اجتماعیه که کالوینو در میانه قرن بیستم اینو می‌نویسه. یعنی جنگ جهانی دوم تمام شده، مسائل سیاسی در اروپا در اوج خودشه، احزاب چپ و راست با هم دارن می‌جنگن، دعوا دارن و کالوینو به عنوان یک روشنفکر در جامعه خودش وظیفه خودش میدونه که جامعه روشنفکری خودش رو به نقد بکشه. یکی از بهترین محملها و بسترها برای این نقد افسانه هاست. افسانه ها جذابیت فوق‌العاده‌ای دارن برای قصه پردازی در جهان معاصر و کالوینو هم در این سگانه از این ماجرا استفاده میکنه، سراغ اسطوره ها میره، سراغ افسانه های شرق و افسانه های غرب میره و این قصه رو ساخته و پرداخته میکنه. اول به این نکته اشاره بکنم که در تحلیل ها و تحقیق ها میشه به این نتیجه رسید که کالوینو نمیتونیم بگیم ناآگاهانه بوده و همینجوری مثلا دژاوو براش اتفاق افتاد و او هم مثل جمشید اسطوره ایرانی اون ویسکونتش رو دوشقه میکنه، عرش میکنه، همون اتفاقی که برای جمشید میفته که در درخت پنهان میشه و ضحاک دستور میده که با اره درخت رو قطع بکنن، یا دوره‌ای که جمشید درخت نشین میشه، اصلا بالای درخت میره زندگی میکنه، نمیشه باور کرد که نخونده باشه، حتما خونده اون اسطوره ها رو و ازش بهره گرفته، همونطور که ما همه نویسنده ها بهره میگیرین. توی افسانه های اتفاق خیلی خوبی میفته که به مرور در طول قصه شخصیت ها خودشون رو نشون میدن، ماجراهای پندامیز میاد، ماجراهای عجیب و غریب میاد، همون اتفاقی که توی بارون درختنشین که راوی ماجرا برادر قهرمانه و ما همه ماجراها رو از زبان برادر کوزیمو داریم میشنویم. پدرش یه ملاک بزرگه، یه فرمانده است در منطقه، یه بارونه و حالا امیدش به پسر بزرگشه، ولی خب پسر بزرگش تمام رویاهای او رو برباد میده تا به زمانی که 18 ساله میشه. یه حسابی کردم دیدم کوزیمو حدود 53 سال روی درخت زندگی میکنه، یعنی از 12 سالگی تا 65 سالگی که توی کتاب نوشته میشه، یعنی نیم قرن روی درخت زندگی میکنه. خب برای چی میره روی درخت؟ یه سری سنت ها و آداب کهنه و به درد نخور آزارش میده، نمیتونه بپذیره که حتما باید مثلا یه سری کارهایی رو که پدرش میکنه، خواهرش داره، اون غذاهای بدمزه و عجیب غریب رو میپزه بخوره، برای همین یهو همیشه میره بالای درخت. خب همه فکر میکنن طبیعتا یه نیم ساعت، یه ساعت، دو ساعتی بر میگرده پایین، اما این ماجرا که حالا یه جورایی اجبار در مقابله با سنت ها، شورش علیه سنت های کهنه، آرام آرام به اون هدف میده، خط میده، شروع میکنه به کشف کردن دنیا رو، طبیعت رو شروع میکنه کشف کردن. یه ارتباطی اینجا پیدا میکنه با زمانه داستان که میانه قرن 18 1767. در اون دوره در اروپا فیلسوفان عصر روشنگری در حال ارائه نظریات فلسفی خودشون هستن، دیوید هیوم، آدام اسمیت، کانت، اینها فیلسوفان بزرگی هستند که هر کدومشون در زمینه اقتصاد، سیاست و فلسفه به معنای ما وجود، به معنای وجود شناسی و هستی شناسی که به کانت ارتباط پیدا میکنه، دارن مواجهه آدمی رو با طبیعت، با تاریخ، با خود انسان بررسی میکنن. ایده دین رو دارن بررسی میکنن. درباره زیبایی شناسی دارن مطالبی رو مینویسن. در این کتاب ما دقیقاً اون رابطه انسان با طبیعت رو که در عصر روشنگری در قرن 18 و 19 اروپا اتفاق میفته در شخصیت کوزیمو میبینیم، که اون شهود دوران گذشته رو که یه نگاه عرفانی کنار میذاره و شروع میکنه تجربه کردن، لحظه ای رو نمیمونه، شروع میکنه حرکت میکنه، کشف میکنه، از تمام اون کشف و آزمایش میکنه. یعنی تمام اون پوزیتیویسم و اثباتگرایی که در علم تجربی دوران روشنگری هست در کوزیمو داره اتفاق میفته. نمیدونم اینها در نقدها نوشته شده بوده یا نه، دارم یه جورایی اینجا بلند بلند فکر میکنم درباره این ماجرا.
خیلی جالبی گفتین که این داستان شرح زندگی خود ایتالو کالوینو هم هست.
بله بله.
یعنی الان با این صحبتی که درباره عصر روشنگری کردین، من اینجوری برداشت کردم از دو تا صحبت شما، یعنی هم انگار ایتالو کالوینو داره خودش رو پیدا میکنه، بله، نسبتش رو با اطرافش، بله، و جامعه و خدا و غیره، همین که اون شخصیت تو اون عصر، یعنی انگار اون زمانه رو انتخاب کرده به عنوان زمانه‌ای که آدم داره همه چیش رو، بله، دوباره باز تعریف میکنه.
همینطوره. بعد از رنسانس بزرگترین اتفاقی که در جهان اندیشه میفته عصر روشنگریه، که یه مقابله‌ای میشه با رمانتیسیسمی که در آلمان به ویژه هست و یه بازگشتی دارن میکنن هنرمندان و شاعران به اسطوره ها و روشنگری ها، عصر روشنگری و اون فیلسوفان و اندیشمندان و شاعران و نویسندگان عصر روشنگری اون نگاه رمانتیسیستا رو دارن کنار میزنن و به گونه دیگه دارن تاریخ و جهان رو و طبیعت رو نگاه میکنن. اصلا وقتی که کتابهای روشنگری رو ورق میزنین از طبیعت شروع میکنن، از ایده های زیبایی شناسی در آثار هنری و در فکر و فلسفه شروع میکنن تا میرسن به رابطه انسان و تاریخ و اون رو بیان میکنن. اینجا هم دقیقا همه این اتفاقات رو با حتی در دوتا کار دیگه این سگانه هم این وضعیت رو میبینیم که تاریخ موضوعیه که کالوینو پیش رو قرار داده تا شخصیت‌های خودش رو در اونجا آزمون بکنه. اما اون ارتباطی که با زندگی کاری و حالا شخصیت کالوینو برقرار میکنه خود کوزیمو اینه که یک جایی دیدم که یه منتقدی یه جدولی درست کرده بود از سن کوزیمو و سن کالوینو که چه اتفاقات مشابهی برای اینها افتاده کنه. آره، این خیلی نزدیک به تجربه های زیسته خود کالوینو. اصلا خود نویسنده وقتی که این تجربه های زیسته رو از سر میگذرونه، وقتی میاد اینها رو تبدیل میکنه به یه اثر ادبی، به یه رمان، به یه داستان کوتاه، نمایشنامه، فیلمنامه، نقاشی، هر چی، هر متنی که ما به عنوان اثر هنری میشناسیم، ما اونجا رد پایی از زندگی، شخصیت و تمام اندیشه های اون هنرمند و اون نویسنده رو میتونیم پیدا بکنیم. اینجا هم به نظر من کالوینو علیه همه روشنفکران حراف بیعمل زمان خودش ایستاده. همه روشنفکرایی که بیان پشت میکروفون سخنرانی میکنن، نمیدونم مطلب مینویسن، اما هیچ حرکت اجتماعی انجام نمیدن. اینجا کالوینو داره شخصیتی رو به ما نشون میده که این شخصیت اصطلاحاً اکت داره، به لحاظ به نظر تئاتری ها همینجوری ساکت گوشه ای نشسته، داره فعالیت میکنه، کار میکنه، در اجتماع حضور داره، با اینکه از جامعه فاصله گرفته. صحابی، زنیاد مهدی صحابی، در ابتدا یه جمله خیلی خوبی در مقدمه داره، میگه چجوری میشه از جامعه فاصله گرفت ولی همچنان با جامعه بود.
متشکرم، همراه شما هستیم با بخش نمایشی. خواهش میکنم دوستان هنرمندمون رو تشویق بکنیم. بارون درخشنشین، اثر ایتالو کالوینو.
Thank you. بیاجیو هستم، عضو 8 ساله خانواده اشرافزاده رندو. البته الان که دارم این داستان براتون تعریف میکنم 8 سالم نیست، ولی خب خاطره ای که میخوام براتون تعریف کنم به اون سن برمیگرده. این آخرین باریه که کوزیمو برادر 12 ساله من سر میز شامی که مشاهده میکنید میشینه. شاید بپرسید چرا؟ خب باید بگم به خاطر خواهر بزرگترمون باتیستا. از وقتی که اونو با پسر همسایه که اونم از اشراف منطقه امروزا هستش در حالت نامناسبی دیدن، پدرم مجبورش کرد که راهبه بشه، ولی این هوای نفسانی به اون اجازه نداده که درست رفتار کنه. برای همین حالا افتاده به جون آشپزی و غذاهایی درست میکنه که خود ترکیباتم از کنار هم بودن تعجب میکنم. به طور مثال یک بار یک دمپخت جوجه تیغی با مقداری هویج درست کرد و برای امشبم حلزون داریم، آش حلزون. هرچند که من و کوزیمو دیشب تلاش کردیم حلزونا رو فراری بدیم، اما با توجه به سرعت حلزون خیلی روشنه که ما شکست خوردیم. خب الان مجبورم که برم سر میز شام بشینم، ولی حواستون باشه که این شام آخره. و یه چیز دیگه، من الان دیگه 8 سال دارم.
من که بهتون گفتم این کثافتو نمیخورم. تو حق نداری راجع به زحمت من اینجوری حرف بزنی.
این اصلا شبیه زحمت نیست، این قتل عام یه سری حیوان بیگناهه که اصلا فکرش هم نمیکنه که یه روزی قضا بشن.
کافیه، هر کسی توی این خونه وظیفه ای داره. وظیفه خواهرت قضا درست کردنه، وظیفه تو هم تشکر کردن.
من برای همچین آشغالی نیاز نمیبینم که تشکر کنم.
حد خودتو نگهدار کوزیمو. برادرتو نگاه کن، با این که از تو کوچیکتره ولی ادب و رعایت میکنه.
چون اون یه بزدله، اونم میخواد رو دوست نداره. آخه خود سوپ مگه قضاست که حالا سوپ حلزون قضا بشه؟
بله درسته، بزدلو به من گفت. البته یه چیز دیگه گفت، ولی خب به دور از شأن خانواده بود. اون هیچ وقت همچین حرفی رو به من نمیزد.
خب کافیه، همه ساکت.
اینم رئیس خانواده، پدر.
من نمیدونم اون کیشیش چی به این بچه یاد داده. نه ادبی، نه احترامی، نه حرف شنوی. من دیگه نمیتونم این وضع رو تحمل کنم. به دور از شأن یک دوک و خانوادشه. الان جز اطاعت و شام خوردن نمیخوام چیز دیگه ای بشنوم.
در واقع هیچ وقت هیچ کس به پدرمون سمت دوکی رو نداده، ولی خب اون اینجوری دوست داره دیگه، به هر حال پدره.
من که بهتون گفتم این حلزون آبکی رو نمیخورم و خیلی هم از جناب دوک خیالی معذرت میخوام.
هی بچه کوچولو، حواست باشه که همینجوری پشت سرم داره و همه توهین میکنی ها. ما خوبی تو رو میخوایم کوزیمو، تو باید به حرف بزرگترت گوش کنی.
حتی اگه بگن شب جوجه تیغی بخور، شب لاک پشت بخور، شب هم حلزون.
ببینم تو که شلاقا و زندونی شدن دیشب سر فراری دادن حلزونا رو یادت نرفته.
حالم از این موجود کنز به هم میخوره. بیا جو، تو نمیخوای چی بگی؟
من؟ خب من چی بگم؟ به هر حال قضاست دیگه.
شما اصلا لیاقت ندارین. شما دوتا نمیدونین برای درست کردن یه سوپ حلزون چقدر باید وقت گذاشت، چجوری باید قسمت سختشو از نرمش جدا کرد.
تو فقط به خاطر اینکه اون پسر همسایه نرسیدی قسم خوردی، قسم خوردی که با قضاهات نسل همه پسر این خانواده رو بین ببری.
من واقعا دیگه درک نمی کنم. انگار که هیچ وقت راجع به احترام و وظیفه توی این خونه حرفی زده نشده.
من بارون آرمنیوس دروندو به عنوان رأس این هرم اشرافی، اگر نتونم که پسر ارشدم رو درست ادب کنم، چجوری میتونم به زیر دستام حکم بدم؟ پس این کشیش چه غلطی میکنه؟
کشیش بینوا فقط چون میتونست یه گوشه بخوابه و ما بازیمونو بکنیم قبول کرده بود که از کلیسا جدا بشه و معلم سرخونه ما بشه.
ببین این دفعه آخره که دارم بهت هشدار میدم کوزیمو، یا این سوپ مخصوص خواهرتو میخوری یا باید گرسنگی بکشی.
خب حل از اون بهتر از گرسنگی نیست؟ من شروع میکنم. آبش خیلی بدمزه نیست، سختی کار اون نرمی حلزون زیر دندونه.
اگه قرار باشه کل عمرم غذا نخورم، بازم لب به این غذا نمیزنم.
میدونی چیه؟ تو فقط یه بچه بیادبی. من دیگه از فردا برای تو سهم هیچ غذایی نمیذارم.
این بهترین کمکه که میتونی من بکنی.
مشکل شماها نیست، مشکل اون کسایی هن که احترام نسبت به رأس خانواده رو از بین بردن، وگرنه من دیگه نباید بعد حرفم چیزی بشنوم.
کسی دیگه حرفی نمیزنه و الان غذامونو میخوریم. بشقاباتونو بدین براتون غذا بکشم.
کوزیمو کجا داری میری؟
من این غذا رو نمیخورم.
بیا چی؟
جمع نمیمونم.
واقعا من چی؟ من فقط 8 سالم و از دیشب این اولین چیزیه که شکل غذا داره. من پدر جان،
من هیچ نیازی به آدم ترشو ندارم.
تعداد حرفای زشتش واقعا داره به من روز به روز افسون تر میشه.
یعنی چی؟ کجا داری میری؟
بالای درخت. من از این درخت میرم بالا دیگه هیچ وقت پامو رو زمین نمیذارم. تحمل شما واقعا برام سخته.
یعنی چی که میری بالای درخت؟ چیزی به سرت خورده؟
منم میتونم بیام؟
نه، شما خوراک حلزونو تو بخور.
خدایی راست میگفت، از ترس زندانی شدن توی اتاقم داشتم حلزونو مثل یه تیک استیک گاز میزدم.
تو عقلتو از دست دادی پس؟ چه بد به حال اصل و نسب من که پسر ارشدم، در حالی که باید باعث قوت قلب و افتخار من باشه، تصمیم گرفته بره بالای درخت زندگی کنه مثل اونایی که تبعید میشن.
من که گفتم مشکل از غذای من نیست، این جنون گرفته.
هیچ جنونی بالاتر از سوپ حلزون نیست، اینو الان میگم. اون تصمیمش جدی بود. همون شب جلوی چشممون از شاه بلوط وسط باغ رفت بالا. ما همیشه این کارو با هم انجام میدادیم، ولی من حالا سرگرم غذای لذج و لذیذم.
اسلام زاده، درباره ایتالو کالوینو که صحبت کردیم، در مورد کتاب حرف بزنیم.
بسیار خوب. یکی از نکاتی که توی این کتاب هست، یه اشاره مختصری هم کردم، این که درخت نشینی این بارون کوزیمو با لجبازی شروع میشه، اما در ادامه تبدیل به یه سبک زندگی میشه، به یه روش میشه، به یه منش میرسه، انگار یه سیر و سلوکی رو طی میکنه. یه مقدار میشه یه خانش عارفانه هم از این ماجرا به دست داد. میدونید که در مناطق مختلف اروپا ما سلسله ها و گرایش های عرفانی متعددی داریم که به نگاه گنوسی معروفن و اینها پیش از مسیح در مناطق مختلف اروپا رایج بودن و ارتباطی هم با آیین های شرقی دارن، مثل آیین مهر یا میترائیست. حالا بگذاریم، این شخصیت با این رفتار و منشی که داره پهلو میزنه به همون عارفانی که در جاهای مختلف اروپا زندگی میکردن. اینها در دوره های مختلف سبک زندگی مختلفی هم داشتن. حالا این شکل ویژه و خاصش درخت نشینیه و از زمین جدا شدن.
یعنی واقعا درخت نشینی وجود داشته به این شکل؟
نمیدونم، گفتم یه شکل خیلی خاص و استثنایی دیگه که ما از زبان کالوینا داریم میشنویم. این که از زمین فاصله بگیریم به یه نگاه دیگری به زندگی و جهان میرسیم، در جاهای دیگه هم بسیار تکرار شده و بسیار زیاد بوده. یکی از رمان‌هایی که اون هم جز رمان‌های درخشان قرن 20، خداحافظ گاری کوپر راری، یه شخصیتی در اون رمان هست به نام لنی، یه پسر 20 ساله آمریکاییه که به سوئیس آمده، در سوئیس زندگی میکنه فقط برای اینکه اسکی کنه. لنی یه عقیده‌ای داره، میگه زندگی بالاتر از 2000 متر بالاتر از زمین معنا میده. میگه وقتی که رو زمین قرار میگیری 0 متر بالاتر از گند و اون زندگی آشغال به درد نخورد آدم ها داری زندگی میکنی. این نگاهیه که اون جوان 20 ساله داره. همون جاییه که همون کتابیه که اشاره میکنه، میگه زبان باعث سوء تفاهمه و وقتی که با یه کسی آشنا میشه اون زبانش رو نمیدونه، انگلیسی نمیدونه، خیلی رابطهشون خوبه، وقتی که زبانش رو میفهمه سوء تفاهم شروع میشه. اون شخصیت هم همین نگاه رو داره که از زمین فاصله گرفتن. حالا این از زمین فاصله گرفتن یه شکل انتظایی میتونه پیدا بکنه که در میان عرفا بسیار زیاده، که از زمین کنده میشن و یه شکل طبیعی هم میتونه پیدا بکنه به کوه.